شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این مسئله رو در جای خودش فقها ها دارن، بین فقها های فریقین هم مورد بحثه. شیخ هم در مبسوط در همین جلد دوم صفحه 47 به بعد تعرض شدن کفار به نحو اطلاق، چه کافر حربی چه کافر ذمی، در حرم خدا حق ندارن برن، حتی عبوری هم حق ندارن برن. حرم که طولش 4 فرسخه تقریبا، کفار در حرم حق ندارن برن. در غیر حرم در حجاز حق سکونت ندارم، ولی میتونن با اذن امام برای یه کاری داخل بشن در حجاز، اما هر شهری 3 روز بیشتر حق ندارن بمونن، باید برن. کفار حربی اصلا در دارالاسلام حق ندارن بیان مگر به اذن امام. یه کافر حربی که خارج از کشور اسلامی است بخواد بیاد، باید به اجازه امام مسلمین بیاد، مگر یه کار ضروری باشد، یه نامه ای دارد، مثلا در جنگ است و نامه صلحی چیزی پیامی از طرف پادشاهشون داره، یه همچی جاهای اون وقت. پس کافر حربی در همه بلاد اسلام حق ندارد بیاد، کافر ذمی در بلاد اسلامی حق رفت و آمد داره چون جزء کشور اسلامه. او در حجاز باز باید به اذن امام بره. تقریبا کافر ذمی نسبت به حجاز مثل کافر حربی نسبت به همه بلاد اسلام. حالا ما این مسئله مورد بحثمون نیست. اونی که مورد بحث ماست این که میشد از این تجار اینها یا اینایی که رفت آمد میکنن حکومت اسلام مالیات بگیره، حق گمرک بگیره. این مورد بحث ماست. شیخ در خلاف مسئله رو که عنوان کرده بود دیروز خوندیم، اگر چنانچه باشه ظاهرش این بود، اگر قرار داد کرده باشد دولت اسلام با یه کافر که اگه میخوایی بیایی تو کشور اسلامی باید یه دعیک بدی، خب وقت اینجا میشه ازش کرد. اما من غیر شرطن و شیخ مورد بحث قرار داد، یعنی اگه قرار داد نکرده باشد امام، آیا میشد ازش چیزی گرفت یا نه؟ در مسئله سه قول بود. یه قول این که نمیشد بگیری، شیخ فرمود اصل براعت ذمه است. یه قول این که میشد بگیری، یه قولم قول ابو حنیفه بود، گفت اگه اونا از ما میگیرن ما از اونا میتونیم بگیریم. حالا ولی اونا مثلا از اونا از حاج امین الزهر به ما گرفتن، ما از یه میستری که از لندن میاد میگیریم، میگویم چرا از او گرفتن. مثلا این عبارت خلاف بود. حالا عبارتی از مبسوط شیخ ما داریم، ناچار شده ما تقطیع کردیم عبارت ها، همه یه عبارت مبسوط رو میخواستیم بفرسیم مفصل میشد، ما تقطیع کردم. اونیش که مربوط به همون جهت مالیست اینجا، کتاب جزایای مبسوط جلد دوم صفحه 48 عبارت رو من میخونم، بعد آقایون به مبسوط هم میتونید مراجعه کن. لا يجوز للحربي ان يدخل الى دار الاسلام الا باذن الامام. کافر حربی یعنی اونی که اهل ذمه نیست، در ذمه اسلام نیست، جایز نیست داخل اسلام دار الاسلام بشه، میگه به اذن امام. بعد میگه و يجوز ان يدخلها بغير اذن لمصلحه، بدون اذن میتونه برای مصلحتی، سفیر است مثلا فرض بگیرید از فرانسه میخواد بیاد اینجا، یا مثلا نامه آورده لمصلحت من اداء رسالت او عقد هدنت، میخواد بیاد یه قرارداد مثلا فرض یه صلحی به هم بندن و ما اشبه ازال. بعد حالا یه تیکه عبارتش انداختیم، فاما ان استعذن فی الدخول حالا که اجازه گرفت داخل بشه کافر حربی، حالا میخوام ببینیم پول میشه ازش گرفت یا نه، گمرک در این گمرک پول ازش بگیرم. فاین کان فی رسالت به عقد هدنت، اگر چنانچه این نامه آورده برای اینکه قرارداد صلحی ببندم، مثلا به عنوان سفارت، به عنوان کارداری چیزی، او امان الی مدت، یا یه مسلمونی بهش امان داده، مسلمون میتونه، یه مسلمونی امان داده به یه کافری که بیاد مثلا یه ما اینجا بمونه بلکه مسلمون بشه، او امان الی مدت، اگه اینجوره خلاصه نامه رسونه یا امان بهش داده، طور که به غیر عوض اینجا رهاش میکنن، عوض نمیشه ازش بگیری که چون تو کشور اسلام ده پول بده، نه. و این کان لنقل میرتن الی المسلمین، اگر نه غذا ورده گندم و جو و اینجور چیزها میره، مانا تعامه، اگر به واسه منتقل کردن تعام الی المسلمین به هم غنن انها، تعامی که من مسلمین نیاز ندارن، مسلمان خودشون هم مثلا فرض بگیری گندم و چیز دارن، اونم آورده میخواد تجارت کن، اول تجارتن، یا نه طعام هم نیست و تجارته، فاستونی انگلیسی آورده است میخواد آبش کنه، چینی آورده است مثلا از چین میخواد اینجا آب کنه. اینجا میگهد امام مسلمین قاعدش است که یه چیزی ازش بگیره، بابا میاد اینجا استفاده میکنه، هم تو مفت در بره درست نیست. لم یجز ترکه الا به عوض یشرت علیه، نمیشه رهاش کرد، میگه اینکه یه عوضی که قرارداد بکنه، حسب ما یراه الامام، حاکم مسلمین میگه تو که میخوای بیایی اینجا فاستونیا رو بفروشی در این گمرک باید اینقدر بدی، حال میخواد ده یک کمتر زیادتر، مقید به ده یک هم نی، حسب ما یراه، یعنی مصلحت کشور اسلام اینجور اقتضا میکنه، کشور خرج داره، ای بابا بیاد فاستونیا و بنجلاش و پارچه های بنجلش رو آب کنه دو برد مفتی، این درست نیست. حسب این است که میگه لم یجز ترکه الا به عوض یشرت علیه حسب ما یراه الامام من المصلحه سوا ان کان عشرا او اقل او اکثر، دائر مدار عشرا نیستی، ممکن است بیاد بگه عجز سرمایه بیاری نصف جزت میگیری، میبیند خیلی کاسبی میکنه ازش زیادتر میگه. بعد حالا باز یه تیکه عبارت رو انداختیم، ما این مال حربی بود، و اما اهل الذمه، اهل ذمه یهودی ها و مسیحی هایی که ما کشور خودمونن یا مجوسی ها، خب اینا چون اهل ذمه ذمه میدن، جزیه میدن، اینا دیگه حق دارن تو کشور بگردن، این دیگه نیم پیدش میکنی تو تجارت کرده باید چیز بدی. حالا شیخ اینجور میفرمون، و اما اهل ذمه ازت تجرو فی سایر بلاد الاسلام ما عدل حجاز، حجاز حق نداره بره، حجاز برای اهل ذمه مثل سایر براده برای کافر حربی، چون بدون اذن امام حق نداره بره. و اما اهل الذمه اذا تجروا في سایر بلاد الاسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك، یهودی تهران میخوان برن اصفهان جنساشون رو آب بکنن، خب برن، برای که اینا جزیه میدن، لم يمنعوا من ذلك لانه مطلق لهم، برای که براشون رهاست، و يجوز لهم الاقامه فيها ما شاءوا، هرچی هم میخوان بمونن، برای که جزء کشورم دیگه، اهل ذمه جزء بلد اسلام هم، جزیه میدن. و اما حجاز رو حق ندارن برن، و اما الحجاز فلا یدخلون الحرم منه علی حاله، تو حرم که هیچ کدوم نمیتونن برن کفار، و ما عداه یعنی غیر حرم هم علی ما قدمناه فی دخول اهل الحرب بلاد الاسلام فی اکثر الاحکام، در اکثر احکام کافر ذمی بخواد تو حجاز برد مثل کافر حربی است که در بلاد اسلامی وارد بشه، اگر بدون اجازه وارد شد اصلا میشه استرقاقش کرد و مالش هم مثلا مصادره کرد، برای اینکه کافر حربیه، مالش احترام نداره، جانش هم احترام نداره. بله، این کافر ذمی هم در حجاز گره مثل کافر حربی مونه، چون حق ندارن برن اونجا. این اسم میگه و ما عداه یعنی غیر حرم گبرد الا ما قدمناه فی دخول اهل الحرب بلاد الاسلام فی اکثر الاحکام، در اکثر احکام مثل کافر حربی در بلاد اسلام میمونه. باز حالا یه تیکه عبارت رو ما انداختیم، اذا دخل اهل الذمه، اینا تا حالا گفتیم امام مسلمین باید قرارداد بکنه که فاسونیای لندن رو میخواید بیارید اینجا بفروشی، فاسونیای انگلستان رو باید این خط بدید. حالا اومده قرارداد نکرد امام مسلمین مثلا فرض، یا نتونست یا غفلت کرد یا هرچه، الاخره قرارداد نکرده بدون شرط. حالا که اومده جنساشو اینجا تو ایران فروخته، میشه دیدش چیز گرفت یا نه؟ این همونست که دیرو در خلاف هم خوندیم، سه قول بود و شیخ فرمود نیمشه. اینه میگهدیم ازا دخل اهل الذمه اهل حجاز، اگه اهل ذمه داخل حجاز شدن که گفتیم نیمشه تال شدن، او اهل الحرب دخل و بلد الاسلام، اهل حرب داخل اسلام شدن من غیر شرطه، امام باشون قرارداد نکرده است که حالا چی بدن. اینجا میگه که فان للامام، اینجا نظر شیخ در مبسوط خلاف اونی که در خلاف گفت، در خلاف دیرو گفتن حق نداریم چیز ازش بگیریم چون قرارداد نکرد، اینجا میفرمان میشه. میگه که فان للامام ان یاخذ منهم مثل ما لو دخلوها باذن، همطور که اگه به از ناخل می شدن قرارداد داشتیم، قرارداد ترانزیتی بازرگانی ازشون یه چیزی می گرفتیم، حالا که بدون از اومده می گیریم چون بی خود اومده تو کشور اسلام. ای اول شیخ فرمود می شد گرفت، وقیل لیس له ان یاخذ منهم شیئا، قیلی هم گفته نه نیم شد بگیری چون قرارداد نکردی. ایشون میگه و هو قویون، ای قول قویه، نه زمی، زمیه که در حجاز وارد بشه چون حق نداره، حربی در هر جا بلده اسلام، اینا رو مثل هم قرار داده. ببین از که ما از اول مقدمه که ذکر میدونم، زمی در حجاز حق نداره بیاد، کافر حربی هم در بلاد اسلامی حق نداره بیاد، زمیه در حجاز مسئلهش مسئله حربیه در همه بلاد اسلامه. حالا ببین، پس شیخ در اول فرمود فان للامام ان یاخذ منهم مثل ما لو دخلوها باذن، همونجور که شافعی میگفت رو از شافعی در خلاف نقش کرد که گفت میشد بگید، بعد میگه وقیل لیس له ان یاخذ منهم شیئا، یک گفته شده که نمیشد بگیریم چون شرط نکرده، قرارداد نکرده، و هو قوی لان الاسمه براعت الذمه، اینجا متحافظ حرف زده شیخ، اول میگه امام میتونه بگیره، بعد میگه غیر نمیشد بگیره و هو قوی، بس برگشت به همونی که در خلاف هم گفته بود. اون وقت یه قول، قول ابو حنیفه بود که تفصیل داده بود، و قیل انهم یعاملون به ما یعامل المسلمون اذا دخلوا بلاد الحرب سواعن، ای قول ابو حنیفه، میگه اگه اونا از ما میگیرن بدون شرط بدون قرارداد، تاجر ما که رفتست اونجا ازش گرفتن گمرک، ما ازش اینجا میگیریم. بله، وقیل انهم یعاملون به ما یعامل المسلمون اذا دخلوا بلاد الحرب سواعن. حالا بعد مسئله دیگه رو عنوان کرده، اهل ذمه تو کشور خودم اگه بنا بشه ازشون چیزی بخوایم بگیریم، سالیونه میگیریم، نظیر زکات مال و تجارت، دیگه هر روز نمیگیرن زکات مال و تجارت. این ما میگن که آخر سال سرمایه تو مثلا چقدره، یه چهلومشو یا یه دهمشو یا یه بیستومشو میگیرن، اما کافر حربی چون از خارج میان، این نمیشه بگم آخر سال میگیریم، ممکن مرکه میاد همین دفعه اول تمامه کاسبیشو میکنه و در میره، لذا میگه نه هر دفعه میاد ازش میگیریم. حالا این مسئله، اینا خیلی ما الان نمیخوایم بحث بکنیم، اجمالا میخوایم بگیم که پس فقهای ما مطرح کردن مسئله رو که میشد حق تجارت، حق بازرگانی، حق گمرک، هر چی اسمشو میخوای بذار، حق ترانزیت، این چیزا مطرح بوده. این میگه اذا تجر اهل الذمه فی الحجاز، اگر اهل ذمه در حجاز تجارت کردن که گفتیم نیم شد اومدن کردن، نیم شد برن تو حجاز، ها رفتن بالاخره اهل ذمه است، تو کشور خودمونه، آخر سال ازش میگیریم. فانه یؤخذ منهم ما یجب علیهم فالسنه مره واحده بلا خلافه، یعنی دیگه هر دفعه نمیگیرن چون که تو چنگ خودمونه، حجاز هم کشور خود اسلامیه. و اما اهل الحق اذا تجروا فی بلاد الاسلام فالاهوت ان یؤخذ منهم فی کل دفعت یدخلونها لعنهم رو اما لا یعودونه از لندن اومده جنساشو یه دفعه میفروشه در میره. این نمیشه بگیم آخری سال ازش حق بازرگانی رو بگیریم، هر دفعه میاد میگیریم. بعضی گفتن نه اینم همینجوره. خب بالاخره بشریه، باش قرارداد بکنیم، تو یه سال اینجا بیا فاستونیاد رو بفروش، وقت در ظرف یه سال آخر سال مثلا حساب میکنیم، یا اول سال میگیریم تا آخر سال دیگه مرخصه. و قیل انه لا یؤخذ منهم الا فی السنه دفعه واحده و یکتب لهم براءه الى مثله من الهول. این میستر فلان که از لندن اومده یه کاغذ هم دستش میدیم که این آقا مثلا حق ترانزیت یا حق بازرگانیشو داده دیگه، تا آخر سال دیگه دمی کشور هر شهرش خودش یه گمرک داره، گمرکای شهر دیگه مذاهبش نشم. بالاخره این محل خلاف است که آیا این هر دفعه ازش میگیرن یا اینم سالیونه. اینو چون شافعی و همینطور ابی یوسف و اینا این مسئله رو عنوان کردن، شیخ هم به تبع اون رو دیگه اینو عنوان کرده اینجا. اینا روایاتی ما راجع به این نداریم. این هم عبارت مبسوط شیخ که اجمالاً امام اصلا فرمود باید قرار داده بازرگانی به بندر و ازشون بگیرد حق گمرک، مقیده به عشرم نی، کمتر بیشتر میشه بگیری. بله این یه تابع قرار داده، تابع قرار داده که چه جور قرار داده. یه وقت موعد وقت دخول میگن، یه وقت نه میاد کاسبیشو میکنه و بعد کاسبی ازش میگیم، تابع قرار داده. بله ببینید، پس خلاصه فرمایش شیخ این شد که اصلا اگر کافری میخواد مال و تجاره بیاره در کشور شما، امام مسلمین باید حق گمرک، حق ترانزیت، حق این چیزا برش قرار بده. اما اگه قرار نداد وقت سه قول در مسئله بود، یه قول نمیشد بگیری، یه قول میشد بگیری، یه قول تابع این است که اونا با مسلمان ها چی کار میکنن که ابو حنیفه میکنن. این هم عبارت مبسوط. عبارت تذکره، دو تا عبارت تذکره داریم. عبارت سوم و قال علامه در جهاد تذکره جلد اول صفحه 442 مسئلتو میگه کافر ذمی جزیه که ازش میگیریم دیگه حق نداریم چیز دیگه بگیریم، روایت هم داریم، حق ترانزیت و تجارت و هر چه میخوایی بگیری. مثلا حالا فرض کن یه یهودی، از اون یهودی ها تهرون بودن، حساب کاسبی خوبی داشتن، میخواد ازش بگیری یه چیزی، از همه اول در جزیه قرار بده. و جزیه رو ما جلوتر بحث کردیم، گفتیم مقدار جزیه متعین نیست، خلافا لبعض اهل سنه که قلتن و کسرتن میگفتن متعینه. ما گفتیم نه، تابع نظر امامه. یه وقت امام میبینه این خیلی خوب کاسبی میکنه، این تو جزیه که قرار میده مفصل هم حق تجارت و ترانزیت و مرازیت همه رو در نظر میگیره. این نظریه که ایشون دارن، چون روایات هم داریم که نیم شده. احمد حنبل گفته است که با این که حق جزیه میده، اما خب این مسیحیه یا این یهودیه تو تهران جزیه میده، حالا اگه یه مال و تجاره برداشت است میخواد بره شیراز کاسبی کنه یا قم بیاد این شهر بشه، این حق ترانزیت و بازرگانی میتونیم ازش بسونیم، این غیر جزیه. جزیه منظورش اینه که همونجا سر جا خودش بتمرگه، اما راه افتاده از این شهر به اون شهر نه. این احمد حنبل گفته. حالا ببینید مع اداء الجزیه لا یؤخذ و سواها، علامه اینجور میفرماد وقتی که جزیه میده غیر جزیه ازش نمیشد گرفت، سوا اون تجروفی بلاد الاسلام اولم یا تجر تجارت رو کنه یا نکنه. خب یهودی هم جزء کشوره، از تهران جنس میبره اصفهان، خب ببره میخواد تجارت. الا فی ارض الحجاز علا مایعتی، ارض حجازش استثناء داره، برای اینکه بعد میگه میاد، برای اینکه گفتیم ارض حجاز نسبت به ذمی مثل همه بلاد اسلام نسبت به کافر عربی، اینجور چون حق نداره بره تخطی کرده میشه ازش حق گره بازرگان گره. این اسم میگه الا فی ارض الحجاز علا مایعتی. و بهی قال شافعی، شافعی ازش دو قول نقل شده بود، شیخ هم در خلاف دیروز دیدید شافعی دو جور ازش نقل شده بود، اینجا علامه میگه شافعی گفته نمشد بگیری ازش. چرا؟ برای که قرآن میگه حتی یوتل جزیت ان یدن و هم ساغرو، این معنیش این است، یعنی خلاصه خونش محدوره مگری که جزیه بده، جزیه که داد دیگه میشد محقون و ده دیگه نمیشد بگو بالا چشمت ابرو. پس بنابراین غایت این که متعرضش بشیم همون مسئله جزیه است، نگفته حتی یوتل جزیه و حق البازرگانی و ترازید، که جزیه که داد دیگه آزاده. این اسم میگه قال و بهی قال شافعی که دیگه نمیشه غیر جزیه چیز گرفت، لقول ای تعالی حتی یوت الجزیه جعل اباحت الدم، قرآن اباحه دم او رو ممتد قرار داد الى اعطاء الجزیه. آیا اینه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الكتاب حتی یوت الجزیه انگدن و هم ساغرون. باش جنگ میکنیم محدور و دمه تا وقت که جزیه بده، جزیه که اومد دیگه آزاده.
جزیه که آمد قطع رفت میشه،
نه دیگه نه وقت اخی اگه چون تو گفتیم بده و نداد وقت بعد میکنی بهش میکنی چه نه دی
نه جزیه بهش میکنی
نه به اینجا خواه
آزاد اجازه که زارت
بهش نمیدی. براخره این محدور جهتی که محدور و دم وقتی که مال و ایناش هم دیگه شعونشه، یعنی آزاده دیگه. جعل اباحت الدم ممتدن الى اعطاء الجزیه و ما بعد الغایه یخالف ما قبلها، اعطاء الجزیه غایته، بعد از غایت مخالف قبله، یعنی قبلش محدور و دم و المال بود بعدش میشه آزاد، یه مال و جان و تقریبا مراده مسابقه هم قرار دادن. این پس ظاهر آیه میخواد بگه اینه. علاوه بر این روایات داریم، عمده روایات، حالا آیه تنهایی ممکن است اشکال ایشون وارد باشه که خب حالا نیم کشیمش اما جریمش میکنیم، مالش رو مصادره میکنیم، ولی روایات داریم. و ما رواه العامه من قوله صلی الله علیه و آله، روایت است که اهل سنت نقل کردن که فرمود فدعهم الی الجزیه فان اجابوک فدعهم و کف عنهم، دعوتشون بکن جزیه بدن، اگر اجابت کردن دادن رهاش کن و کف عنهم، دیگه کارشون نداشته، این کارشون نداشته باشه یعنی حتی مالشون هم دیگه مسئونه. مثلا شاهدی باشه بخواهی کف دعهم و کف عنهم، اگه بخوای مالش بگی مالو بسا مشکل داره بده، گفتیم که بده گفتیم میگه جون کراهت بدم مالو بعد یه مشکل داره فدعهم و کف عنهم. نه خواهی میگه یه جزیه که دادن آزادن، حالا اجازه بدی، حالا روایت بهتر داریم، اجازه بدی آقا جون، اینا اجتهاد مقابل نص روایت صحیحه داریم الان میخونیم. ببین و من طریق الخاصه، از طریق خاصه روایت محمد ابن مسلم فستهی عن الباقر علیه السلام فی اهل الجزیه یؤخذ من اموالهم و مواشیهم شیعون سوى الجزیه قال الله، حتی زکات هم ازشون نمیشد بگیری. این که دارم در کتاب زکات، میگن که زکات اینا چون بدهکارن کفار مکلف به فروع هم، بنابرای اگه زکات نمیدن میشد حاکم ازشون بگیرد، خلاف نص این روایته. نه، و فقه های عامه همینجور میگن، اونام روایت دارن. بالاخره حتی ما جلوتر در بحث جزیه مفصل اینو بحث کردیم که روایات داریم از طرق سنت، از فتاوای علما خوندیم، فتوای مالک در همون کتاب مبتع و فتاوای شیخ در مبسوط، اینا رو ما همه رو خوندیم در جزیه، یادمه که اونجا غیر جزیه چیز دیگه نمیشد گره، منتها هر چی میخوایی بگیری تو جزیه قرار داد بکن. جزیه از اول یه دینار نیست، او یه دینار مالی فقیر بیچارا که اینجا بوده، و الا یه تاجر رو مثلا میگه نه آقا جون شما سال اینقدر باید بدی، و اون وقت ممکنه بیایی بگوی اگه تجارت کردی هر مال تجاری مثلا هر درآمدشو نصفشو بدی، اینا وقت میگه جزء جزیه هست. جزیه یه معنای عامیه. بله، میگه فی اهل جزیه یو خصم این اموالهم و مواشیهم، مال زکات است دا شایون سه بر جزیه قال الله وسائل جلد 11 صفحه 115. خب پس بنابراین ایشون علامه فرمود از اهل ذمه غیر جزیه چیز دیگه نمیشد گرفت، ولو از این شهر به او شهر برد، از تهران بره به اصفهان به شیراز، یا مثلا در حجاز مثلا برن، چون بالاخره جزء کشور اسلامه. نه ببخشی، غیر حجاز گفت الا فی ارض الحجاز، و بعد نسبت داد که شافعی هم اینو میگه، در صورت که شافعی در خلاف دو جور ازش نقل شده یادتون باشه. بعد میگه وقال احمد، حالا تذکره داری میخونیم، احمد هم بر گفته اگر از یه شهری به شهری دیگه بده این کار به جزیه نداره، جزیه داده به جای خوب تهرونی، تو تهرون بفرماید همون جزیه رو بده، اما حالا که ما رو تجاره بار کرده میخوای بری تو فریدن اصفهان اونجا کلا سر مردم بیزاری، اینجا بایستی مثلا دهیکشو بدی. و قال احمد اذا خرج من بلدهی ایا بلد انکار من بلاد الاسلام تاجرم اخذم اینها نصف العشر، گفته حالا که به عنوان تجارت رفته از یه شهر به شهری دیگه، اینجا گمرک رو ازش میگیرن، گمرک شهری. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله، تمسک احمد حنبل به این روایت که حالا ما بعد بحث میکنیم این روایت ها درست پیغمبر هم چیز گفته است یا نه، میگه لقوله صلی الله علیه و آله، حالا این نسبت پیغمبر داده، لیس علی المسلمین عشور انما العشور علی اليهود و النصارى. این روایت رو اهل سنت بعضشون از پیغمبر نقل کردن، البته بعضی هم گفتن نه ایمال پیغمبر نیست و مال عمره. حالا بعد میرسیم که ببینیم میتونیم از طرق خود اونا ثابت کنیم که مال پیغمبر باشه کار نیستن. این عشور اینجا غیر زکاته، این یعنی همون حق گمرک اصطلاحا اینجوری شده، این نمال عشور علی یهود و نصارا. خب پس بعد یهود و نصارا میشه عشور گره. علامه میخواد اینو جواب بده، حالا این گره واقع درست نیستا، میگه شاید یه عشوری که میگه بر یهود و نصارا مراد همون جزیه، چون جزیه هم عشور ازش تعمیر میشه. علامه میگه جواب میخواد بده به احمد، میگه و یحتمل ان یطلق لفظ العشور علی الجزیه، یا این جور توجیه میکنی او یحمل علی المتجرین به عرض الحجاز، یا میگیم این که میگه یهود و نصارا عشور بدن یعنی اوناشون که میرن تو حجاز چه حق ندارن برن، که حکم عربی رو پیدا میکنن. البته توجیه دومش که خیلی توجیه بعیدیه، اما اولش خواب ولی میگه مراد عشور یعنی همون جزیه. این عبارت تذکره بود. بعد ما نوشتیم و ذکر نحو ذلک در منتهی ایزن فراج جلد 2 صفحه 967. دیگه نخواستیم حالا تکرار بشه، عبارت منتها نظیر عبارت تذکره خود تو مراجعه کنیم، جلد 2 از کم صفحه 967. اینجا ما نوشتیم اقولو، این که عرض حجاز رو استثناء کرد برای که عرض حجاز برای ذمی مثل بلاد اسلام برای حربیه، چون حق نداره بره. اینجا ممکنه برای که بیخ گوششو بتنونیم علاوه بر جزیه چیزیش بگیم چون تخلف کرده. این نشته اقول استثناء و عرض الحجاز من جهت کونهم ممنوعین من دخولها فان دخلوها صاروا به حکم اهل الحرب کما یعتی فی عبارت آتیه. عبارت آتیه تذکره، عبارت بعدی تذکره که میخونیم اونجا میگه نسبت ذمی به عرض حجاز مثل نسبت کافر حربیش نسبت به بلاد اسلامی، چون حق نداره بره. خب عبارت دیگر تذکره، این عبارت که از تذکره خوندیم مالی ذمی بود، حالا عبارت تذکره مال کافر حربی رو میخواییم بخونیم، نظیر عبارتی که از شیخ در مبسوط خوندیم. مثلا از علامه قلی روشنتر بوده، اونا ما نقلش کردیم. تذکره ایزن او عبارت جلوی تذکره گفتیم جلد یک صفحه 442، یکی 444، جلد یک تذکره است، جلد یک صفحه 444. از استعزن الحربی فی دخول دار الاسلام، اگر حربی استیزان بکنه در اینکه داخل دار الاسلام بشه، اذن له الامام، امام اذنش میده. ان کان یدخل للرساله، میخواد نامه بیاره برای امام مسلمین، او حمل میرتن، طعام میخواد بیاره، او متاع تشتد حاجت المسلمین الی، میشه اجازه بهش بده. اون وقت اونی که نامه میاره دیگه نمیشه بگم حق ترانزیت و گمرک بده. ولا یجوز توظیف و مال علی الرسول، اون که نامه میاره، ول مستجیر لسماع کلام الله تعالی، یا اونی که این احد من المشرکین است تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله، پناهنده شده، اینجا نمیشه بگوی حق ترانزیت و گمرک بده. و المستجیر یعنی اونی که پناه برده لسماع کلام الله تعالی، چرا ازیدتو نمیشه گمرک بگیری؟ بلکه اینا بی اجازه میتونن بیان، پناهنده میتونه بدون اجازه بیاد پناهنده بشه، چون قرآن میگه ان استجارک احد من المشرکین فعجره، واجب است اصلا پناه دادن حتی یسمع کلام الله. رسول هم خود نامه بیاره، نامش بسا سبب میشه که صلحی بین دو کشور بشه. فإن لهما دخول من غیر اذنه. و اما اگر تجارتی میخواد بکنه که خیلی حاجت نیست، چینی میخواد بیاره بفروشه و فاستونی میخواد بفروشه و چیزای تشریفاتی فریزر میخواد بیاد اینجا آب کنه و اینا، و این کان یدخل لتجارت لا تشتد الحاجه الیها فیجوز ان یعزن له، جایز است امام مسلمین عز بده، اما شرط میکنه فریزرار میخوای بیای آب کنی در گمرک باید نصفشو بدی، نصفی در آمدشو، و یشترط علیه عشر امامه، این رو میفرماد عشر، بعد میگه محل خلاف بیش از عشر میشه قرار بدی یا نه. شیخ در مبسوط دیدید فرمود اقل یا اکثر تابع نظر امامه، حقم همینه. میگه و یشترط علیه عشر ما معه من مال تجاره، چرا؟ میگه برای اینکه ارفاق کرده بهش بیاد، کاسبی میکنه، از امکانات کشور اسلام استفاده میکنه، خب دندش نمشه دهه کم بده. لانه لما ارتفق به تجاره جعل علیه فی مقابلت ارفاقهی شیعون. بعد میگه از مال و تجارهش عشر میگیریم، نه ای که حالا لباسش و ساعت مچیش و اینا رو هم بیاییم بسرم بگون عشرشو بده. و انما یو خزل عشر من مال تجاره ولا یو عشر و ما معه من صوبن و مرکوبن، حتی ماشینش هم که ماشین سوارش هست نمیشد گره. خب حالا میشد بیش از عشر قرار داد یا نه؟ ولی شافعیت وجهان فی انهو هل یجوز للامام ان یزید المشروط علی العشر، آیا اونی که میخوایم شرط کنیم قرارداد کنیم ازش بگیریم میشه بیش از عشر قرارداد؟ اصححهما عنده الجواز، اونی که اصح است نزد شافعی جوازه، شیخ هم دیدی در مبسوط به نحو به ذرس قاطع فرمود او اقل او اکثر، حقم همینه. بعد میگه و کزا یجوز و نقصها، میشدم یه وقت میبینیم این آدم بدبختی بیچاره است، یه مال تجاره کمی هم داره، بیسیه کزش بگیریم. و کزا یجوز و نقصها فیورد دل اشرو الا نصف الاش فمادون، خصوصا فی ما تکسر حاجت المسلمین الی کل میره تعامه. حالا برنج کم داریم تو کشورمون، حال برنج میاره اگه بخوایم یخت زیادتر بگیریم قه میکنه دیگه نمیاد، اینجا میشه کمتر هم گره. این حالا بعد یه تیکه عبارت رو ما انداختیم و اما زمی، این تا حالا مال حربی، اما زمی میگه در کشور اسلام حق داره از این شهر به او شهر برد اینها، چون زمه جزء کشور خودمونه. و اما زمی فلهو امیت تجره فیما سوال حجاز من بلاد الاسلام ولا یؤخذ من تجارته شیئون، از اصفهان جنس میبره تهران، میبره مشهد، ببره تورینی، ولا یؤخذ من تجارته شیئون الا ان یشترط علیه مع الجزیه. میگه که از اول با جزیه قرار بدیم، اما اگه جزیه رو قرار داد کرده دیگه روایات جزیه دلالت داره اهل ذمه غیر جزیه هیچی نمیشه دلشون بگیره، حتی زکات. ای که گفت اموالهم و مواشیهم اشاره به زکاته، حتی زکات هم نمیشه دلیره. بله این اسم میگه الا ان یشترط علیه مع الجزیه. بعد وقت میفرماد ثم الذمی فی بلد الحجاز کل حربی فی بلد الاسلام، ذمی چون در بلد حجاز حق نداره بره، اگه رفت اونجا مثل حربی میمونه که در کشور اسلام بیاد، وقت محل بحث میشه که آیا بدون شرط میشه ازش چیز گرفت یا نه. با شرط که میشه که مثلا بهش بگم حجاز حق نداری بری، اما اگه رفتی عبوری باید اینقدر بدی، غیر ذمه غیر جزیه. ولی بدون شرط حالا بحث میشه آیا اگه بدون شرط باشه میشه چیز گرفت یا نه، همون سقول حالا میان. میگه ثم الذمی فی بلد الحجاز کل حربی فی بلد الاسلام ولا یؤخذ منهما فی کل حول الا مره واحده اذا کان یدور فی بلاد الاسلام تاجرن، چه حربی چه ذمی اگه تو شهرهای اسلام تاب میخوره این سال یه مرتبه ازش میگیرن. و یک تبوله ولی ذمی برای حربی و ذمی نوشته میشه براءتون، یک کاغذ بهش میدیم که مثلا حالا این گمرک دمی اصفهان گرفته، حالا دوباره بعد جنس رو میبرد شیراز، دمی گمرک شیراز نخوان جدا بگیرن، این دیگه حق ترانزیت داره مثلا. و یک تب لهو ولی ذمی براءتون حتی لا یطالب فی بلد آخر قبل مزیل هو. بعد حالا باز یه تیکه عبارت رو ما انداختیم، حالا اگه حربی رو اجازه دادیم بیا، اما شرط نکرد براش که برای تجارت چیزی بده، او حق گمرک رو باش قرارداد نکردیم بلا شرط، میشه چیز گرفت یا نه، این همون مسئله که خلاف عنوان کرده بود. فاما ان اذن للحربی فی دخول دار الاسلام او الذمی فی دخول الحجاز، اما بلا شرطه، شرط نکردیم که چقدر بده، فوجهان آیا میشه دیدش چیز گرفت یا نه، احدهما یؤخذ، یه وقت این که میشه گرفت، چرا؟ برای اینکه اجازه دادیم برو بیا، معنیش نشنیم مثل اون جایی که شرط میکنن، مگه خونه خالد رو بده مده اینجا کاسبی میکنی، معهود این است که بالاخره باید حق گمرک بدی، این است میگه احدو هما، حالا که بلا شرط است این که ازش میشد بگیری، یؤخذ حملن للمطلق علی المعهود، ولو به نحوه اطلاق گذاشتم شرط نکردم، اما معهود این است که حق گمرک میگیرم. و ثانی علما قول دوم این است که نمیشد بگیری، لانهم لم یلتزمون، قرارداد نکرده ملتزم نشدن بدن، حق نداریم بگیریم ولو اجازه دادیم بیا، اما چون شرط نکرده قرارداد نکرده پس باید قرارداد بکنیم. ابو حنیفه تفصیل داده بود و قال ابو حنیفه ان کانوا یاخذون من المسلمین ازا دخلو دارهم تجارن اخزمن، اگه اونا از امین و زر به ما میگیرن، ما هم از میستر جان اونا میگیریم. مثلا اخزمن هم مثل ما یعخذون و الا هم یشترد ولو قرارداد هم نکرده باشه و الا فلا یعخذمن هم و اطور زلال به ابو حنیفه اون اشکالی که ما کردیم. خب حاج امین و زر تو رفته تو لندن بهش زور گفتن این میستر نمیدونم فرض بگیری هاپکینز که غیر از اونه، این اومده اینجا ما ازی میگیریم برای که اونا ازو گرفتن. این اسم میگه و اطور زلال و انه مجازات و غیر ظالم، این مجازات غیر ظالمه. بله یک فردی رفته تو لندن بدون قرارداد، اونجا حکومت اونجا بهش زور گفته، حالا ما یه بدبختی میادی اینجا بدون قرارداد بهش زور بگیم، ظلمو که نباید به ظلم جبران کرد. این است که به طور زبر ابو حنیفه به انه مجازات و غیر ظالم. الخ دیگه باقی شما حالا نقل نکردیم عبارت تذکره رو. و عبارت پنجم و قال علامه در منتها، این یه عبارت کوچولو است از منتها علامه میخونه، در منتها جلد دو صفحه 971 میگه لا یجوز لأهل الحرب ان یدخلوا بلاد الاسلام الا باذن الامام. و خالیت که عبارتش انداختیم، حالا اگه تاجر باشه و اما اذا کان تاجرن لا یحتاج المسلمون الى تجارته، یه تاجری است که خیلی هم نیاز نداریم، گندم و عطر و اینا میاره، کل بر، برای چه گندم خیلی بوده خیلی نیاز نبوده، کل بر و عطر و غیر ساله. اینجا لم یعزن له امام مسلمین از نمیداد الا به عوزن یشترت و علا باش قرار داد میکنن، هر چه آوردی باید گمرک بدی به حسب ما یراه الامام من مصلحه من قلیل او کثیر سوا اون کان عشر اموالهم اولم یکون. دیدی در تذکره گفت عشر و این که کم یا زیاد میشه یا نه نسبت به شافعیه داد، اما اینجا در منتها صریحا میگه مثل همون مبسوطشه میفرماد که کم یا زیاد، راست میگه همجور هم تابع قرار داده. ولو ازن لهم به غیر عوزن للمصلحه، اگر امام مسلمی بینه این بدون عوض قاعدش بیاد مصلحت داره، میاد بچه ها مردم رو درس میده مثلا، یا مثلا مال و تجارش مورد نیازه، میگه مانعی نداره. ولو اذن لهم به غیر عوض للمصلحه جاز لان ذالک الى اجتهاده. حالا یه جور دیگه این که همطور میگه بیا اما نمیگه چیز بده نمیگه نده، اینجا وقت میشد بگیری یا نه من غیر شرطه، این همون سه قول میاد. ولو اذن لهم فی الدخول مطلقا ولم یشترط العوض ولا عدمه فللشافعی قولان، احدهما انه لیس له ان یطالبهم بالعوض لانه لم یشترط علیهم، قرارداد نکردیم، فلم یستحق، پس استحقا نداریم بگیریم. کما لو اذن لهم به غیر عوض، مثل که اگه بگید بیاد چیز نده اونجا نمیتونی بسونی، حالا که مطلق اذن دادی و شرط نکردی نمیتونی بسونی. این یه قول. و ثانی یؤخذ منهم العشر لان مطلق الاذن یحمل علی المعهود فی الشرع. خب دلیل دیگه عمر هم گرفته دیگه، اینم دیگه بهترین دلیل، وقت اخذ عمر منهم فیاخذ ظالم شافعی میگه. و قوى شیخ الاول، شیخ در مبسوط دید گفت و هو قوی، اون قول اول که نمیشد بگیرید، و قوى شیخ الاول و هو جیدون عملا به براءت الذمه و عدم المعارض. و قال ابو حنیفه، اینجا همون تفسیر را، و قال ابو حنیفه ینظر الامام، نگاه میکند امام، فا این کانو یخوزون من المسلمین ازا دخل علیهم العش اخذ منهم مثلو و ان لم یخوزه شیئا لم یعشر هم، اگه او چیز نمیگیره ما بهشون چیز نمیگیریم. لعنه هم فعلو ذالکه فقط رضو به، اگر چنونچه اونا از ما گرفتن معلوم شد راضی هم ازشون بگیریم. و قال احمد یوخذ من هم العشر مطلقا لعنه عمر اخذ العشر ولم ینقل انه شرط ذالک علیهم، عمر عش میگرفته دیگه ندردم که شرط میکرده و قرار داد که، پس چه شرط بشه چه نشد فعل عمر حجته میگه. بعد میگه وشتهر ذالک، ایت که عبارت رو عنایت کنید که بعد روی حالا علامه بعد داده کنید، میگه که ولم وشتهر ذالک بین الصحابه، اینا حالا استدلالای احمد حنبله که میگه ولو شرط هم نکرده میگرفته، برای که گفت عمر گرفت وشتر از آلک بین صحابه و عمل به الخلفاء بعده فکان اجماع، پس اجماعیه که میشه بگیری. علامه میگه و نحنو نمنع از آلک هم مطلقا، ما قبول نداریم، هم عمر مثلا گرفته بی خود گرفته و هم اجماع نیست و صحابه و فعل خلفا هم و از اون خلفای اموی چه حجیتی برای ما داره. بالاخره احمد حنبل به قول به عمل عمر و عمل خلفا تمسک کرد، ایشون اشکال میکنه. این هم عبارت منتهای علامه. حالا عبارت های فقهای خودمون تموم شد، حالا یه دوستان عبارت از فقهای سنت میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.